قرار گرفته سر و صورت گردآلود باشه، بر حسین تا روز قیامت گریه میکنه. فلا یأتیه احد الا استقبلو، هیچ کس به زیارت حسین نمیآید مگر اینکه این 4 تا فرشته میان به استقبالش. هر که بره زیارت 4 تا فرشته میان به استقبالش. ولا یرجع احد من عندي الا شیعو، هیچ کس هم از کنار مزار ابو عبدالله بر نمیگردد مگر اینکه این 4000 فرشته او را مشایعت و بدرقه میکنن، پشت سرش حرکت میکنن. ولا یمرض احد الا عاده، هیچ کس مریض نمیشود مگر اینکه این 4000 فرشته میان به عیادتش. جز عیادت کنندگانش همون 4000 فرشته ای هستند که مزار ابو عبدالله را زیارت میکنن. ولا یموت احد الا شهدو، هیچ کس نمی میرد مگر اینکه اینها در لحظه مرگ او حاضر بشوند. این خیلی جالبه، کسی بره زیارت این فرشتگان با او هستن، و مگر فرشتگان خدا زمین ساز طمأنینه قلبی نیستن؟ خدا وقتی فرشتگان را در صحنه نبرد فرستاد به پیغمبر فرمود ما اینا را نفرستادیم الا بشرا، اینا بشارت بودن برای شما. بلی یطمئن قلوبکم به، و خواستیم قلبهای شما را وسیلینا اطمینان بدیم. هر کس به دیدار بزرگان می رود، به زیارت بزرگان می رود، فرشتگان را در اطراف خودش حس می کند و این فرشتگان به قلب او آرامش، به فکر او جهت و به قدمهای او نگاه او سمت و سو خواهند داد. این نوعی تضمین برای سلامت زندگی انسان است. اینا چند تا نکته بود که من در باب ارزش زیارت مطرح کردم. اجازه بدید کمی دیگه صرف نظر بکنم، که خیلی نکات دیگه هم هست که امشب رو مجال نیست تا من به اونها بپردازم، فقط تیترشون رو اجازه بدید بگم. مثل بهره‌گیری علمی که آدم اونجا میره، مثل شکست توطئه‌های دشمن که دشمن میبینه ما چقدر به شعائر خودمون، به مظاهر دینی خودمون توجه میکنیم، همدیگر رو پیدا میکنیم، مورد شفاعت اونها قرار میگیریم. اینا مسائلی هستن که حاصل زیارت هستن. اما این کتابی که امشب خدمتتون معرفی میکنم، کتابی است اسمش کامل الزیارات، درباره زیارت و زیارت اهل بیت، به ویژه زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اول یه توضیحی من بدم در باب نویسنده این کتاب، اندکی نویسنده رو بیشتر بشناسیم و بعد از شناختن اون به کتاب بپردازیم. نویسنده این کتاب کسی است به اسم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن جعفر قمی، که معروف است به ابن قولویه. قولویه ابن قولویه شهرت این فرد است، اما این شخص همونطور که کاملا از پسوند اسمش معلومه اهل قمه، در قرن سوم و چهارم زندگی می کرده، یعنی دقیقاً به عصر ائمه می رسد، بسیار بسیار نزدیک به ائمه است. پس بسیار کتاب معتبر و قوی است، به خاطر اینکه متصل به معصومین و به این دور است. هم محدث بوده هم فقیه بوده، و متاسفانه از زندگیش ما چیز چندانی در اختیار نداریم، اما میدونیم در زندگیش دنبال حدیث بوده، سفر میکرده برای حدیث، و خوب اصلا بدانید که به اینجا هم آمده است، به خوزستان هم سفر کرده، به منطقه شوشتر اومده، و البته وقتی میگن شوشتر اون زمان منطقه دسفول هم متصل به شوشتر بوده، و اینه که گاهی تو چهرهای بزرگی رو که در اینجا بودن منتسب به شوشتر میکرد، همچون که در باب عاشق مرتضی انصاری رحمت الله علی بسیاری شما میبینید پسوند تستری براش به کار میبرن، یعنی اهل شوشتر بوده. یا مثلا محمد ابن جعفر را در کتابها وقتی معرفی میکنن میگوین در منطقه شوشتر، یعنی این قسمت اون زمان به اعتبار اینکه ششتر شهرت بیشتری داشته است معمولا یاد میکردن میگفتن ششتر. این شخصیت سفر کرده دنبال حدیث، در تاریخ قرن سوم و چهارم خیلی چهره میبینیم که حتی برای پیدا کردن یک روایت سفرهای طولانی رو انتخاب میکنن. میگن جابر ابن عبدالله انصاری برای اینکه یه روایت رو از یک نفر که شنیده بود در مصر یار پیغمبر بوده شتر گرفت تا مصر سفر کرد فقط برای به دست آوردن یک روایت. یک کسی به خوزستان میاد 6 ماه راه میاد تا محضر یکی از علما رو دریابد و فقط 2 تا حدیث رو از او بپرسد و برگردد. وقتا خیلی پرداختن به روایات و جمع آوری احادیث مهم بوده. استاد ایشون شخصی بوده به اسم سعد ابن عبدالله اشعری که خودش باز اهل حدیث بوده، فقیه بوده، عالم بوده، سال 301 قمری درگذشته است. این استادش بوده. حالا اگه از شما من سوال بکنم سال 301 قمری تو کدوم دوره ما به سر میبریم، شما باید به راحتی اشاره بکنید دوره غیبت صغراست، چون این غیبت تا سال 329 ادامه داره، یعنی در دوره غیبت صغرا به سر میبره، در نتیجه با نمایندگان و نواب خاص امام زمان میتوانسته ارتباط داشته باشه و از زبان اونها روایاتی رو دریافت بکنه. تحصیلات خودش رو در قم گذرانده، اما در دوران جوانی خودش سفرهاشو شروع میکنه، به ری سفر میکنه، به خوزستان گفته عسکر مکرم، مکرم گفته یعنی به منطقه خوزستان میاد، به مصر میره و در سال 337 به حج میرود، یعنی چند سال بعد از دوران غیبت صغرا به حج میرود و درست اون موقع سالی است که حجرالاسود رو برمیگردانند. شاید اطلاع داشته باشید مدت‌ها حجرالاسود رو به سرقت برده بودند، علی ظاهر در منطقه بحرین بوده و وقتی حجرالاسود رو برمیگردانند ایشون هم در مراسم برگردوندن حجرالاسود حضور داره و میاد به بغداد، بیمار میشه و دیگه در بغداد میمونه. بعد توضیح خواهم داد. در اونجا میمونه و از محضر استادان بزرگی که در بغداد بودن مثل احمد ابن ادریس استفاده میکنه، مثل علی ابن بابویه قومی بهره گیری میکنه و محمد ابن یعقوب کلینی، یعنی چهرهای بسیار بزرگی رو درک میکنه. از راویان مشهور وی شیخ مفید است که انشاءالله در یه موقعیتی هم به شیخ مفید و اثر ارزنده ایشون ارشاد خواهیم پرداخت. ارشاد شیخ مفید، و میدانید شیخ مفید کسی است که امام زمان وقتی بهش نامه می نوشت اول نامه می نوشت الال اخل اعز سدید الشیخ المفید، به برادر بسیار عزیز محکمم، سدید استوارم شیخ مفید. ایشون راوی احادیث همین ابن قلبی هست و شیخ مفید اسم ایشون رو گذاشته صدوق، و شما میدونید صدوق یعنی کسی که حرفش تردید توش نیست. فعوله، صدوق فعوله، یعنی بسیار بسیار درستگو، راوی بسیار بسیار دقیق. 2 مزار برای این شخصیت در نظر گرفتن. یه مزارش در بغداد گفتند و بعضی هم در قم، و الان در قم هم مزاری برای این شخصیت هست. به نظر میرسد قم دقیق تر باشه، یعنی ایشون بعدن برگشته باشد قم و در قم از دنیا رفته باشه. تعلیفات بسیار زیادی داره که یکی از تعلیفات ارزنده ایشون همین کامل الزیاراته. من بعضی از کتابای ایشونو بگم، یک کتابی داره به اسم الاربعین، تا تاریخ الشهور و الحوادث فیها، الحج، الشهادات، الصداق، الصلاة، الفطرة، القضا و ادب الحکام، قیام اللیل که کاملا معلومه تو حوزه احکام کار میکرده، یعنی همون بعد اجتهادی خودش رو در احکام داشته. و یه کتابی داره که متاسفانه همین کتابا رو که من اسم بردم هیچ کدومشون الان باقی نیست. کتابی داره خیلی استدلالی به اسم العدد فی شهر رمضان. ایشون معتقد بوده که ماه مبارک رمضان در نوسان نیست تعداد روزهاش، تعداد روزهای ماه مبارک رمضان ثابته. یک نظر داشته و حالا بعدا کسانی هم در باب نظر او نظرات بزرگی دادن، زیادی دادن. کتاب کامل و زیارات از دو جهت ارزنده است. یک جهتش بعد رجالی این کتاب است. منظورم از بعد رجالی معرفی چهره های بزرگی است که راویان حدیث بودند. خب وقتی شخصیت بزرگی مثل ایشون از این افراد روایت ذکر کرده باشد، معلوم می شود که این افراد مورد اعتماد و ثقه او بودند و ما می توانیم به دیگر روایات از این افراد توجه بکنیم. این نکته مهم که الان بسیاری از کسانی که در حوزه رجال کار می کنند، یکی از معتبرترین کتاب هایی که بهش تکیه می کنند همین کتاب کامل الزیاراته. ارزش دوم اینه که از مهمترین منابع زیارت در شیعه است و شیعیان در طول تاریخ از این کتاب بهره‌گیری های فراوان کردند. کتاب کامل الزیارات در سال 1375 یک بار منقح و پاکیزه چاپ شد و در نشر صدوق هم به چاپ رسید و یکی از چاپ های بسیار خوب آن هم همین است که الان اینجا میبینید که استاد سید محمد جواد ذهنی تهرانی که مترجم بسیاری از کتابهای خوب در زمان ماست و اتفاقا کتب بسیار خوبی در حوزه مباحث نحو و صرف دارد، این کتاب را ترجمه کرده است. الان این کتاب که دست منه ترجمه ایشون است با خط بسیار مناسب و خوبی و ترجمه موفقی که می شود از اون استفاده کرد. این کتاب چندین نام دارد، از زیارات بهش گفتن، جامع الزیارات گفتن، کامل الزیاره گفتن و کامل الزیارات، اما مشهورترین نامش همین دوتای آخریه، کامل الزیاره، کامل الزیارات. اگر یه وقت تو کتبی داشتید مطالعه می کردید این نام رو دیدید، این دوتا یکی هستن، دوتا نیستن. خب این کتاب 108 باب داره، معلومه ابواب کتاب زیادن. باب اول تا 15ش بحث ثواب زیارت پیغمبر رو گفته که جالب است بدونید اولین روایتش هم از زبان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح می شود. انشاءالله خدا قسمت همه تون بکنه، همه تون به زیارت برید، زیارت پیامبر. یه خواهشی هم می خوام بکنم، کمی بعد بگیم ما شیعیان کم لطفیم، خیلی هم میرن اونجا زیارت بقیع رو میرن، به اونجا خیلی توجه میکنن، اما گاهی وقتا خود زیارت خود پیغمبر رو جدی نمیگیرن، مهجور گاهی وقتا واقع میشه پیغمبر. این روایتی رو که الان اتفاقا اولین روایت این کتابم هست من خدمتتون حالا فارسی شو میخونم. حضرت حسین ابن علی علیه السلام در دامن پیامبر بودن، سپس سر مبارک بالا نموده و عرضه داشت: ای پدر، خطاب پیغمبر، ثواب کسی که پس از رحلتتان شما را زیارت کند چیست؟ پیامبر فرمودن: پسرم، کسی که من را پس از رحلت زیارت کند مستحق بهشت بوده و در صورتی که بعد از ارتحال پدرت او را زیارت نماید به بهشت داخل می گردد و اگر برادرت را پس از ممات زیارت نماید بهشت حق او بوده و اون کس که بعد از شهادتت تو را زیارت کند بهشت از آن او می باشد. خب این روایت کجا به درد ما میخوره؟ ای قرار باشه ما استفاده بکنیم، قبلا اگه خاطرتون باشه در بحث‌های مربوط به کتاب شهید جاوید و استدلال‌هایی که ایشون داشتن که اصولاً روایاتی که اشاره به شهادت حضرت ابا عبدالله داره از حدود قرن ششم هفتم به بعد اینها ساخته شده، در حالی که خب ما اینجا می‌بینیم استناد به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سلسله راویانش هم کاملاً در اینجا مشخصه که من سلسله راویان را نخوندم. کاملاً معلومه پیغمبر به شهادت حضرت ابا عبدالله در همون دوران کودکیش داره اشاره میکنه، در حالی که در دامان پیامبر هست. خب پس تا باب 15 در باب ثواب زیارت پیامبر حضرت علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین، تا اینجا اختصاص به امام حسین نداره. اگرم به زیارت امام حسین اشاره‌ای داره در ضمن زیارت دیگران است، نه مستقیماً به زیارت ابا عبدالله بپرزه، مثل همین زیارتی که الان خوندم. از باب 99 تا 108 درباره ثواب زیارت امامان و مؤمنان است، همه امامان، یعنی دیگه از امیرالمؤمنین بگیر تا انتها. 83 باب از 108 باب درباره، یعنی سه چهارم کتاب، من حساب کردم حدود 260 صفحه است، مربوط به امام حسین است. پس به جرات میتونیم بگیم سه چهارم این کتاب اختصاص به چه دارن؟ به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. و به این دلیل ما در مباحث مربوط به مأخذ شناسی کربلا این کتاب رو داریم طرح میکنیم. از باب 16 تا 98 بسیار روایات شیرینی درباره امام حسین علیه السلام داره که من بعضیشون رو فقط الان اشاره میکنم، چون امکان بست بیشترش نیست. بخشی فقط اشاره داره به آیات قرآن درباره کشته شدن امام حسین علیه السلام، به آیاتی که در قرآن اشاره به شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن، که البته در کلام معصومین از پیغمبر گرفته تا دیگران اشاره شده است که این آیه مربوط به ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. دومین قسمت علم پیامبر به کشته شدن ابا عبدالله، که پیامبر چندین بار به تصریح میگوید که حسین شهید میشود، از لحظه ولادتش که در آغوش میگیرد تا وقتی باش بازی میکنه، تا وقتی که دنبالش میدوه بازی میکنه، باش میخوابونه، چند نقطه بدنش رو میبوسد، و وقتی از او سوال میکنن چرا این نقطه های خاص رو میبوسی، میفرماید که قبل و مواضع سیوف، من جای شمشیرها رو میبوسم، مثلا پیشانی رو میبوسید، لبها رو، گردن رو، سینه رو میبوسید. میگفت این نقطه ها نقطه اصابت شمشیر است، تیر و تیغ است، من اینجا رو میبوسم. بخش سوم گریستن زمین و آسمان بر ابا عبدالله است. من خیلی دوست دارم یک کسی یک کار پژوهشی و تحقیقی در این زمینه انجام بده، که گریه زمین و آسمان و روایات شگفتی که درباره برداشتن سنگ ها از زمین و جوشیدن خون تازه یا روی دیوارها خون تازه می دیدن، مطالعاتی توی این زمینه انجام بده. ثواب گریه بر ابا عبدالله بخش دیگری از روایاتی است که در اینجا مطرح شده. بعد دعای پیامبر، امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و ائمه به زائران قبر امام حسین، اونا چه دعایی در حق کسانی میکنن که به زیارت قبر ابا عبدالله برن. بخش دیگر برابری زیارت امام حسین با یک حج است، زیارت مزار ابا عبدالله مساوی زیارت حج، برابر بودن زیارت امام حسین با حج عمره بخش دیگری، برابر بودن با چند حج، تا 20 حج، به طوری که در اینجا هست یک کسی خدمت میرسه امام صادق علیه السلام رو عرض میکنه که آقا من 19 بار سفر حج رفتم، یه دعایی بکنید بشه 20 بار. آقا فرمود چرا کربلا نمیری تا یک سفرش معادل 20 سفر حج باشد. و تو روایاتی در اینجا که اگر گفته شود ثواب زیارت حسین چقدر است، ممکن است زیارت کعبه تعطیل شود، یعنی اینقدر به اون بپردازید که این یکی رو فراموش بکنه. شفا بخشی گل امام حسین تربت ابا عبدالله یه بخش دیگری است. حرمت خوردن همه گل آب به جز گل ابا عبدالله، که شما میدونید ما کام کودکانمون رو هم با تربت ابا عبدالله باز میکنه. بخش هایی در این زمینه هم هست. من برای اینکه تیمون و تبرک بیشتری هم باشه، بیشتر از اینم خسته نکنم دوستان را، اجازه بدید یکی دو تا روایت را از خود کتاب استفاده بکنم و بخونم و پایان بخش بحث امشب ما باشد. یه صلواتی هم معبد بفرمایید. ان الله يباه الملائكه على زائر الحسين. خیلی روایت جاندار و شورانگیزی است. خدا به فرشتگان خودش، ببخشید چون تعبیر الان تو ذهنم پیدا نمی‌کنم، چون کلمه مباهات هم نمی‌رساند اینو، پوز میده. من تعبیر پوز رو به کار می‌برم. خدا پوز میده به فرشتگانش با زائران امام حسین. من اینا رو دارم. جستش اینه، افتخار میکند، مباهات میکند به کسانی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت میکنن. یه روایت رو هم من اینجا میخونم، بعد دیگه بیشتر از اینم زحمت ندیم. البته این روایت رو من به اعتبار این اتفاقی که افتاد و حادثه تلخ اهانت به ساحت امامین عسکریین، از این لحظه احساس کردم که خوب است انتخاب بکنم برای شما بخونم. در این قسمت هست و در زیارت سایر ائمه به جای رسولو که در زیارت پیامبر اکرم می گفتیم و به جای اخی رسولو که در زیارت امیرالمومنین و عوض بنت رسولو که در زیارت حضرت فاطمه می بردیم ابناء رسولو که بگیم، یک نکته رو اینجا گفته است که پدرم رحمت الله علیه و جماعتی از مشایخ و اساتیدم از محمد ابن یحیی العطار روایت میکنن هرگاه به زیارت قبر حسین ابن علی رفتی این زیارت را بخوان. البته در زیارت قبر هر امام میتوانی اونها را بخوانی، یعنی زیارت قبر ائمه، زیارت قبر ابا عبدالله هم هست. همه اینها نور واحدن. ما باید اینقدر در خیش بسوزیم و بگدازیم که احساس بکنیم امروز به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اهانت کرده باشه. هیچ فرق نمی کنه که این بمب‌ها را در حرم ابوالفضل العباس گذاشته باشن. در همه اینها خون است. زیارت همه اونها زیارت اینهاست. و یک نکته که اینجا هست این است که اگر نمیتونید از نزدیک زیارت بکنید، از دور هم میتونید زیارت بکنید. و حالا من میخوام همین نکته رو بگم و تمام کنم. اگر نمیتونید از نزدیک زیارت بکنید، لااقل هفته یک بار برید پشت بام خانتون، دستتون رو به سینه بگذارید، سلام بدهید، مطمئن باشید جواب سلام را دریافت میکنید. و این نکته بسیار مهمی است که زیارت دو طرفه است. تصور نکنید وقتی شما زیارت میکنید اونا به زیارت شما نمیان. و اجازه بدید یک قدم برم بالاتر. در روایت در همین جا هست از امیرالمومنین، قبل از این که مؤمنان و شیعیان ما به ما سلام بدن، ما قبل از اونها به اونها سلام میدهیم. یعنی دوستان عزیز، وقتی شما دارید سلام میدید، جواب سلام میدید، هیچ وقت شما موفق به سلام نمیشوید. وقتی شما سلام میدهید، فقط دارید جواب سلام میدهید. و این افتخار بزرگی است که برای ماست. خدا انشاءالله زیاشون را در دنیا و شفاعتشون را در قیامت شامل حال همه ما بگرداند انشاءالله. خدایا در فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. مؤمنین رو، مسلمانان رو از شر اجانب و دشمنان حفظ بفرما. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خدایا پروردگارا به حرمت این بزرگواران، این نامهایی که زمزمه فرشتگان است، بر ساق عرش نام زیبای آنها نوشته شده است، بر معاصی و گناهان ما قلم عفو بکش، ما را به آنها ببخش و بیامرز، وحدت انسجام و همبستگی ما را مستحکمتر و افزونتر بگردان. خدمتگزاران به اسلام، به نظام مقدس اسلامی، مسئولین، رهبر، در کنف توجهات ولی عصر بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان، آنها را از ما راضی و خوشنود بدار و در قیامت شرمسارشان قرار مده. برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.